سینمای نابینایان تقدیم می کند.
ضرباهنگ
اینجا سوینا و این پادکست ضرباهنگه و من ماهگل مقتدر از اینکه توی این اپیزود هم کنارتونم خیلی خوشحالم. درود به تک تک شما، خیلی خوش اومدین به پادکست ضرباهنگ. قرار امروز با هم کلی لحظات موسیقایی جذاب داشته باشیم، موسیقی بشنویم و کیف کنیم و لذت ببریم. حالتون چطوره؟ امیدوارم هر جا هستین و صدای منو میشنوین خوب باشین، ساز دلاتون کوک کوک باشه و تو این دقایقی که در کنار همین بتونیم این کوک رو دقیق ترش بکنیم. بله، نوبت رسیده به اپیزودی که قراره با هم یه موسیقی ایرانی بشنویم، یک موسیقی کلاسیک غربی بشنویم. از تئوری موسیقی با زبان ساده بهتون بگیم و یک مهمان داشته باشیم که برامون یک قطعه رو به عنوان هدیه به ما داده و کلی اتفاقات موسیقایی جذاب. بهتون پیشنهاد میکنم تا آخر این اپیزود هیچ جا نرین، چون قراره با هم کلی کیف کنیم، از روزمرگی زندگیمون دور بشیم و یکم لحظات خوبی رو با هم سپری کنیم، چون میدونم که همش زندگی های هممون رو دور تنده انگار داریم بودو بودو میکنیم، ولی خب لازمه که یه وقتایی هم به خودمون برسیم و به غذای روحمون فکر کنیم، چون همون جور که جسممون احتیاج به رسیدگی داره، روحمون هم احتیاج داره و چه چیزی بهتر از موسیقی، اونم موسیقی درجه یک و خوب، که بتونه حالمون رو بهتر کنه و به روحمون یک خوراک خیلی خیلی خوب بده. پس با ما بمونین و هیچ جا نرین، قراره امروز کلی با هم دیگه موسیقی بشنویم. آیتم اولی که امروز قراره بریم سراغش قطعه برگزیده هستش. توی این آیتم ما یک قطعه از موسیقی ایران انتخاب میکنیم و یک قطعه از موسیقی کلاسیک غربی. خب اول از همه بریم سراغ قطعه ای که از موسیقی ایران انتخاب کردیم. امروز میخوایم با هم قطعه با من رو بشنویم. یکی از قطعات آلبوم سرو سیمین ساخته استاد محمد علی کیانی نژاد. استاد محمد علی کیانی نژاد زاده 1 آبان 1331 در شهر بیرجند هستند. ایشون موزیسین، آهنگساز و نوازنده ساز نی هستند. استاد کیانی نژاد از بنیانگذاران گروه موسیقی دستان بوده است. پدر استاد کیانی نژاد به نام غلام حسین کیانی نژاد صدای خوشی داشت و از کودکی فرزند خودش رو به خواندن تشویق میکرد. استاد محمد علی کیانی نژاد از سن 8 سالگی آواز خوندن رو شروع کردن و همچنین نوازندگی ساز فلوت رو آغاز کردن. او در سال 1351 وارد دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران شد و نزد استادانی مثل نورعلی برومند، محمد تقی مسعودیه، هرمز فرحت و داریوش صفوت به آموختن موسیقی پرداخت. او از سال 1353 وارد مرکز حفظ و اشاعه موسیقی شد و همچنین توانست در اولین آزمون باربد در رشته نی نوازی مقام نخست را کسب کند. او همچنین با هنرمندان سرشناسی مثل استاد محمد رضا شجریان، استاد شهرام ناظری، استاد حسین علیزاده، استاد پرویز مشکاتیان، استاد ایرج بستامی و استاد علیرضا افتخاری همکاری کند. او اولین اثر مستقل خودش رو به عنوان مهرورزان در سال 1365 با صدای علیرضا افتخاری منتشر کرد. او در سال 1373 در فستیوال جهانی بداهه نوازی و تک نوازی سازهای بادی در کشور سوئد توانست مقام کسب کند. استاد کیانی نژاد سرپرستی و تشکیل گروه جوان رو هم بر عهده داشتند که بسیاری از نوازنده هایی که الان بسیار مشهور هستن رو ایشون تونستن توی این گروه انگار استعدادشون رو کشف کنن و معرفی کنن به جامعه موسیقی، که خب قدم خیلی بزرگیه و خیلی از موزیسین ها هستن که همیشه لطف این استاد بزرگ رو فراموش نمی کنن، از جمله خود من. سعی کردم یک کلیاتی در مورد کارنامه استاد محمدعلی کیانی نژاد بهتون بگم. امروز یکی از آثار این استاد رو که آلبوم سر به سیمین هست ما انتخاب کردیم، البته یکی از قطعات این آلبوم به نام با من. نوازندگان این آلبوم: نوازنده سنتور پشنگ کامکار، نوازنده نی محمدعلی کیانی نژاد، نوازنده عود حسین بهروزی نیا، نوازنده کمانچه کیهان کلهر، نوازنده تار حمید متبسم، نوازنده تنبک مرتضی عیان و نوازنده تار سیامک نعمت ناصر. قطعات این آلبوم در دستگاه همایون و دستگاه سگاه اجرا شده و تصانیفی در این دستگاه ها هستش و همچنین ساز و آوازهایی که بداهه پردازی هستن. و این قطعی که من امروز انتخاب کردم تا با هم دیگه بشنویم، قطعی هستش که در دستگاه سگاه هست. قطعه با من یکی از قطعات همین آلبوم هستش که در دستگاه سگاه به صورت ارکستر اجرا شده و کارهای استاد محمدعلی کیانی نژاد اکثرا تنظیم شده هستند و این قطعه هم همینطور، یعنی همه سازها با هم یک نوت رو نمیزنن که بهش اونیسون گفته میشه، هر کدوم نوت خودشون رو دارن و خب این کار رو پیچیده تر میکنه و به اصطلاح موسیقایی پولیفونی میشه، روی همدیگه میفتن این خطهای مختلف و شنیدنی تر میکنه کار رو. پس بیشتر از این وقتتون نگیرم، بریم با هم قطعه با من از آلبوم سر و سیمین به آهنگسازی استاد محمدعلی کیانی نژاد و خوانندگی استاد علیرضا افتخاری رو بشنویم و برگردیم.
پریشان کن سر زلف سیاهت، شانش با من پریشان کن سر زلف سیاهت، شانش با من سیاه زنجیر گیسو باز کن، باز کن دیوانش با من. که میگوید که میگوید که می نتوان زدن بی جام و پیمانه، جام و پیمانه، شراب از لب گلگونت بده، پیمانش با من، شراب از لب گلگونت بده، پیمانش با من. ز سوز عشق لیلی در جهان مجنون شد افسانه، ز سوز عشق لیلی در جهان مجنون شد افسانه، تو مجنونم بکن از عشق خود افسانه. بگفتم صید کردی مرغ دل، بگفتم صید کردی مرغ دل، نیکو نگه دارش سر زلفش نشانم داد و گفتا لانش با من. ز ترک می اگر رنجید از من پیر میخانه، ز ترک می اگر رنجید از من پیر میخانه، نمودم تو بزین پس، نمودم این پس رونقه میخانش با من. پریشان کن سر زلف سیاهت، شانش با من. پریشان کن سر زلف سیاهت، شانش با من. سیاه زنجیر گیسو باز کن، باز کن دیوانش با من.
خوش اومدین به قسمت دوم آیتم قطعه برگزیدمون. نوبتی هم باشه، نوبت یه قطعه از موسیقی کلاسیک غربیه که براتون امروز انتخاب کردیم. بریم با هم ببینیم که از چه آهنگسازی و کدوم قطعه رو انتخاب کردیم تا این هفته با هم بشنویم و یکم راجع بهش حرف بزنیم. امروز میخوایم بریم سراغ هندل، آهنگساز اواخر دوره باروک. امروز قراره بخشی از اوراتوریوی مسیحا یا مسیح رو از هندل بشنویم و در مورد اون حرف بزنیم. میریم سراغ هندل، آهنگساز اواخر دوره باروک. جورج فردریک هندل در سال 1685 در شهر هاله در آلمان امروزی به دنیا اومد. او در سال 1712 برای همیشه به انگلستان مهاجرت کرد و در سال 1727 تابعیت این کشور رو به دست آورد. تا سال 1741 هندل در انگلستان مشهور شده بود و شهرت بسیاری به دست آورده بود و از افتخاراتی که کسب کرده بود این امر مشخص شده بود. در این زمان هندل از دربار جورج دوم مقرری دریافت می‌کرد و در اون زمان هم یک مجسمه برای بزرگداشت هندل توی واکسال گاردن برپا شده بود که برای افرادی که زنده هستن امری بسیار نادر بود، چون مجسمه‌هایی که در اونجا برپا می‌شدن معمولاً برای بزرگداشت افرادی بودن که از دنیا رفتن. از بین آثاری که هندل تا اون موقع ساخته بود، بیشتر شهرتش به ساخت اپراهای ایتالیایی بود. در سال 1711 هندل با ساخت و اجرای اپرای رینالدو عملاً اپرای ایتالیایی رو به لندن آورد. بعد از اون هم بالغ بر 40 اپرای دیگر رو در لندن روی صحنه برد. از اوایل سال 1730 زائقه مردم لندن دیگه به سمت اپراهای ایتالیایی نمی رفت و علاقه شون به اون موسیقی کم شده بود. همزمان موفقیت جانگی و یوهان کریستوفر پوپوش با اپرای گدایان که در سال 1728 اجرا شده بود علاقه مردم داشت میرفت به سمت اپراهایی به زبان انگلیسی که در اونها اپراهای پرزرق و برق و پرتظاهر ایتالیایی به سخره گرفته میشدن. توی این وضعیت هندل که فروش آثارش بسیار کم شده بود و رو به افول رفته بود، بیشتر درآمد خودش رو از اجراهای خصوصی برای اشراف به دست می آورد. این موضوع تا جایی پیش رفت که در سال 1733 یک شرکتی با نام اپرا برای اشراف توسط رقبای هندل برپا شد که درآمد از این طریق رو هم برای هندل بسیار سخت کرد و هندل مجبور شد که از سرمایه هایی که تا الان جمع کرده زندگی کنه. با وجود این هندل بازم به ساختن اپراهای ایتالیایی وفادار مونده بود، ولی در موازات با همون شروع به ساخت اوراتوریوهایی به زبان انگلیسی هم کرد. البته که تا قبل از اون هم هندل تجربه ساخت اوراتوریو داشت. برای مثال در سال 1718 هندل یک اوراتوریو به نام استر نوشته بود به زبان انگلیسی که سفارش شخصی بود و اجراش هم خصوصی. و در سال 1732 هندل استر رو گسترش داد و باز اجراش کرد و خانواده سلطنتی همون اجرا رو دیدن و اجرای این اوراتوریو بسیار موفقیت آمیز بود و هندل دو اوراتوریوی دیگه هم بعد از استر ساخت و اجرا کرد و بسیار موفقیت زیادی کسب کرد، تا جایی که حتی روایت شده بعضی از دانشجوها مبلمان منزل خودشون رو فروختن تا بتونن برن این اوراتوریو رو تماشا کنن. حالا ببینیم مثلا اوراتوریو که تا الان انقدر اسمشو آوردم چیه؟ اوراتوریو یک ساخته موسیقایی بزرگ برای اجرا به وسیله ارکستر، گروه کر و تکنوازانه. متن اوراتوریو غالباً بر مبنای متون کتاب مقدسه. ولی با توجه به درون‌مایه مذهبی اوراتوریو، اون مختص به مراسم عبادی نیست و غیر از کلیساها در سالن‌های مختلف هم اجرا میشه. اوراتوریو یکی از مهمترین فرم‌های آوازی در دوران باروکه و شباهت‌هایی به اپرا داره. اوراتوریو با اینکه در بردارنده بخش‌های مختلفی مثل آریاها، کورال‌ها، دوئت‌ها، رسیتاتیو‌ها و اینترلودهای ارکستری هست، ولی به اندازه اپرا صحنه پردازی و شخصیت پردازی نداره و همونجور که گفتم اوراتوریو بیشتر از داستانهای انجیل گرفته شده متنش، ولی کمتر برای اجرا در مراسم مذهبی ازش استفاده میشه. در سال 1735 هندل از چارلز جننز که یک مالک پولدار بود و به موسیقی و ادبیات علاقه داشت و خودش هم متن اوراتوریو یا لیبرتو می نوشت، یک متن گرفت و برای اون اوراتوریو ساخت که اجرا هم شد. در سال 1738-1739 ساخته شد و اجرا شد و بسیار مورد توجه قرار گرفت. بعد از اون هم هندل یک اوراتوریوی دیگه با نام یعقوب در مصر ساخت، اون هم سروده چارلز بود ولی این اوراتوریو مورد استقبال قرار نگرفت. تا پایان دهه 1730 گرایش به سمت آثار انگلیسی زبان دیگه اجتناب ناپذیر شده بود و هندل هم مجبور شد که ساخت اپرا رو کنار بذاره. در سال 1741 چارلز یک متن اوراتوریوی دیگه برای هندل فرستاد و در نامه‌ای هم به دوستش نوشت که امیدوارم هندل تمام هوش و ذکاوتش رو برای ساخت این موسیقی به کار بگیره، چون این متن بسیار متن والاییه، چون موضوع این اوراتوریو بسیار والا هستش. موضوع این اوراتوریو در مورد مسیحاست. خب دیگه رسیدیم به بخشی که ما امروز قراره که موسیقیش رو هم بشنویم. نام این اوراتوریو به عیسی مسیح اشاره داره. مسیح به معنی لغوی مسح شده است. در الهیات مسیح، مسیحا نجات دهنده نوع بشر است. نام او مسیح است و نمود بشریش عیسی نام دارد که نزد پیروانش با نام عیسی مسیح شناخته می شود. داستان اوراتوریوی مسیحا درباره میلاد مسیح، مصائب او، رستاخیزش و عروجش به ملکوت هستش. داستان با بشارت‌هایی که پیامبران از سوی خدا نوید میدن آغاز میشه و با ستایش مقام عیسی در بهشت پایان می‌یابد. برخلاف همه اوراتوریوهای هندل، خوانندگان توی مسیحا نقش درام ندارن و هیچ خواننده‌ای داستان رو روایت نمی‌کنه یا نقش پررنگ‌تری نداره و از نقل قول هم در این اوراتوریو خیلی کم استفاده شده و در متن جننز تلاشی نشده که در مورد زندگی مسیح و آموزه‌هاش به صورت داستانوار بیان بشه. اون بیشتر تلاش کرده که رمز و راز خداپرستی مورد تحسین قرار بگیره. این اثر در سه بخش اجرا میشه که از این نظر شباهت داره به اپراهای سه بخشی هنده. هر بخش شامل چند صحنه است و هر صحنه شامل چند موومانه که هر کدوم از این موومان‌ها به صورت گفت‌آواز، رسیتاتیو، آریا یا آواز گروه کور هستن. در این میان دو بخش غیر آوازی یا همون سازی وجود داره که یکیش ابتدایه که به صورت یه اوورتوره که هندل اون رو سمفونی نامیده و یکی هم یک پاستوراله که در اواسط بخش اول اجرا میشه و اون رو سمفونی پاستورال هم در بعضی جاها میگن. در بخش اول ماجرای تولد عیسی مسیح از مریم باکره بر اساس عهد عتیق و از زبان پیامبران نقل میشه و سپس داستان بشارت به شبانها که در انجیل لوقا آمده نقل میشه. در بخش دوم مصائب مسیح، رستاخیز او و عروجش به ملکوت مرور میشه و داستان گسترش انجیل بر سطح زمین به دنبالش میاد و این بخش با آواز هاللویا به پایان میرسه که ما امروز این بخش رو با هم میشنویم و بخش سوم با وعده رستگاری پایان مییابد. خب سعی کردم توضیحاتی در مورد هندل، در مورد اوراتوریو و در مورد همین اوراتوریوی مسیحا بهتون بدم. امیدوارم که شنیدنش براتون جذاب بوده باشه و از شنیدنش لذت برده باشین و بیشتر ترغیبتون کرده باشه که برین این اثر رو به صورت کامل بشنوین. ما کامل این اثر رو نمیتونیم پخش کنیم چون بسیار طولانیه، ولی بخش هاللویاش رو براتون پخش میکنیم و با همدیگه میشنویمش. امیدوارم از شنیدنش لذت ببرین و کیف کنین. الفبای موسیقی این هفته خوش اومدید. توی اپیزودهای قبلیمون براتون در مورد نکات خیلی مختلفی گفتیم که بهتون پیشنهاد میکنم که اگر نشنیدین برین سراغش رو بشنوین، چون واقعا من سعی کردم که نکاتی که مهم هستش توی موسیقی، توی تئوری موسیقی و کاربردی هستش، حتی برای کسایی که میخوان ساز بزنن، رو با زبانی ساده بیان کنم و امیدوارم تونسته باشم منتقل کنم اطلاعاتو. امروز میخوام برم سراغ یه مبحث جدید. اسم این مبحث میزان هستش. احتمالاً اگر نوازنده باشین، خواننده باشین یا اصلا با موسیقی سر و کار داشته باشین، بعد از اینکه اسم نوت رو شنیدین، مطمئناً اسم میزان‌های مختلف رو هم شنیدین. بریم ببینیم مثلا میزان چیه.
بخوام به زبان ساده بگم، تقسیمات مساوی یک قطعه موسیقی رو میزان میگن، که مجموعه ای از نوت ها و سکوت ها با ارزش های زمانی مختلف. یا میتونیم بگیم هر قطعه موسیقی از نظر زمان به قسمت های مساوی تقسیم میشه، که هر کدوم از این بخش ها رو میزان میگن، که میزان با یه خط عمودی از هم جدا میشه. این میزان ها همشون یک خط عمودی دارن که از همدیگه جدا میشن، که مشخص میشه این میزان اوله، میزان دومه و الی آخر، که به اون خط خط میزان گفته میشه. هر میزان ممکنه که از 2، 3، یا 4 قسمت مساوی تقسیم بشه که هر کدوم از اونها رو ضرب میگن. پس یعنی میزانمون میتونه 2 ضربی، 3 ضربی، یا 4 ضربی باشه که معمول ترینشون همین 3 تا هستن. البته که میتونیم میزانهای دیگه ای هم داشته باشیم که حالا جلوتر بهش اشاره میکنم، ولی برای توضیحات اولیه خوبه که بدونیم میزانها ضربهای مختلفی میتونن داشته باشن، یعنی در خودشون میتونن به بخشهای مساوی تقسیم بشن که هر کدوم از این بخشها رو ضرب میگن.
در انتهای قطعه ها اگه دقت کرده باشین و چشمتون تا حالا خورده باشه، انگار 2 تا خط میزان کنار هم دیگه به صورت قائم یا عمودی کشیده شده، که البته یکم پهن‌تر از خط میزانم هست، که به اون 2 لا خط پایان میگن. پس یعنی وقتی به اون میرسیم قطعه تموم شده. و تفاوتش با خط میزان این هستش که 2 تا خط کنار هم دیگه هستن و کمی پهن‌تر هستن. این یه نکته بود. و یه نکته دیگه این که وقتی این 2 تا خطی که در کنار هم هستن باریک باشن، یعنی مثل خط میزان باشن، باریک باشن، ولی 2 تا خط کنار هم باشن، 2 لا خط نامیده میشن، ولی نه 2 لا خط پایان، و نشون دهنده این هستن که قطعه تموم نشده، ولی این بخش قطعه تموم شده، میریم به یه بخش دیگه.
معمولا در اجرای قطعات ضرب اول هر میزان رو قوی تر از ضربای دیگه اجرا میکنن، یعنی ضرب اول قوی میشه و ضربای دیگه ضعیف. ولی توی میزان 4 ضربی ضرب اول و قوی اجرا میکنن، ضرب دوم و ضعیف، و ضرب سوم و نیمه قوی اجرا میکنن و ضرب چهارم هم ضعیف. ولی اگر خب ضرب اول و ضرب سوم هر 2 قوی باشن، با 2 تا میزان 2 ضربی اشتباه گرفته میشه. البته که همه اینهایی که میگم بستگی داره که آهنگساز هم چی از نوازنده بخواد. امکان داره که در یک میزانی آهنگساز دقیقا ضرب اول رو بخواد که بسیار ضعیف اجرا بشه، ولی اصول کلی اینه که ضرب اول قوی تر از ضربهای بعدی توی هر میزان اجرا بشه. مثلا اگه 2 ضربیه، ضرب اول قوی و ضرب دوم ضعیف، یا اگه 3 ضربیه، ضرب اول قوی، ضرب دوم و سوم ضعیف.
ما توی اپیزودهای قبلی یاد گرفتیم که مثلا میتونیم 2 تا چنگ داشته باشیم به جای 1 سیاه، یعنی ارزش زمانی 2 تا چنگ با 1 سیاه برابره، یا مثلا 2 تا سیاه برابره با 1 سفیدن. حالا میخوام الان یه مثالی بزنم. وقتی که ما یک میزان 2 ضربی داریم که هر ضربمون 1 سیاه هستش، میتونیم جای این 2 تا سیاه 4 تا چنگ داشته باشیم، همونجوری که توی اپیزودهای قبلی بهتون گفتم. پس یعنی جایگزین 2 تا سیاه میتونیم 4 تا چنگ داشته باشیم، که 2 تا چنگ اول میشن مال ضرب اول و 2 تا چنگ دوم میشن مال ضرب دوم. الان بهتون توضیح دادم که وقتی 2 تا ضرب توی میزانه، ضرب اولش رو قوی اجرا میکنیم، ضرب دومش رو ضعیف. این برای وقتیه که ما دوتا سیاه داشته باشیم. پس وقتی دوتا سیاه داریم، اولین سیاه رو قوی اجرا میکنیم، دومی سیاه رو ضعیف. ولی حالا که چهارتا چنگ داریم چی؟ چنگ اول رو قوی اجرا میکنیم، چنگ دوم رو ضعیف، چنگ سوم و چهارم هم ضعیف. پس یعنی توی خود ضرب اول نوت اول شما قوی اجرا میکنیم که بهش میگن قسمت قوی ضرب قوی. قسمت قوی ضرب قوی میشه نوت اول و نوت دوم میشه قسمت ضعیف ضرب قوی که ما اونو ضعیفتر اجرا میکنیم. امیدوارم تونسته باشم این اطلاعات رو بهتون منتقل کنم. ادامه توضیحات میزان رو میذارم واسه اپیزود بعدی، به خاطر اینکه یکم پیچیده تر میشه و دوست دارم که اینها رو خوب گوش کرده باشین و بعد بریم سراغ ادامهش. پس ما امروز در مورد میزان صحبت کردیم، تعریف میزان، خط میزان، دولاخط پایان، دولاخط و تقسیم بندی ضرب ضعیف و قوی. امیدوارم که لذت برده باشین از این آیتم و ما رو بازم در ادامه بشنوین که یه آیتم دیگه هم داریم که خیلی شنیدنی و جذابه. همراهمون بمونید. اومدین به ارمغان هفته. امروز مهمان ما توی ضرباهنگ آقای بهنام بیات عزیز هستن، نوازنده ساز کمانچه. قطعه که برامون فرستادن یک قطعه فولکلوریک هستش از موسیقی کردی و با نام زلف یار که در دستگاه شور هستش. این قطعه قبلا توسط گروه کامکارها اجرا شده با صدای استاد بیژن کامکار، ولی بهنام بیات این قطعه رو فقط با کمانچه و دف اجرا کرده. تنظیم این قطعه برای سه خط کمانچه هستش که توسط آقای پوریا سلیمانی عزیز تنظیم شده و نوازنده دف این کار خانوم نگار فتحی هستن. این اثر در سال 1402 ضبط شده و به صورت تک ترک و همچنین با ویدیو کلیپ منتشر شده که آقای بهنام بیات عزیز امروز این قطعه رو در اختیار ما گذاشتن و این قطعه رو هدیه کردن به ضرباهنگ. امیدوارم از شنیدنش لذت ببرین و کیف کنین. Thank you.
شنونده های خوب و درجه یک پادکست ضرباهنگ، به پایان یه اپیزود دیگه از ضرباهنگ رسیدیم. مرسی که تا پایان این اپیزود کنار ما بودین و ما رو شنیدین. امروز در مورد یک قطعه موسیقی ایرانی با نام با من صحبت کردیم. این قطعه رو با هم شنیدیم، همچنین یک بخشی از اوراتوریای مسیح از هندل رو با هم شنیدیم. در ادامه یک مهمان نوازنده داشتیم به نام آقای بهنام بیات که نوازندگی کمانچه ایشون رو شنیدیم. یک قطعه رو به ما هدیه کردن و من هم سعی کردم کمی از تئوری موسیقی رو با زبانی ساده برای شما توضیح بدم. امیدوارم از شنیدن این اپیزود لذت برده باشین و تونسته باشم اطلاعات مفیدی بهتون منتقل کنم. تشکر می‌کنم از آقای مهدی رجبی برای ادیت تو تدوین ضرباهنگ و همچنین تشکر میکنم از تمام دست‌اندرکاران سوینا که باعث میشن این اپیزودها با بالاترین کیفیت به گوش شما برسه و در اختیارتون قرار بگیره. میدونین که ما همچنان منتظر ارسال انتقادات و پیشنهادات و نظرات تک تک شما هستیم. اگر قطعی از موسیقی ایران یا جهان رو دوست دارین و یا اگر نوازنده یا خواننده هستین و دوست دارین قطعی رو به ضرباهنگ هدیه کنین، حتما با ما در ارتباط باشین، چه از طریق اینستاگرام، تلگرام و یا سایت ما. همچنین میتونین اپیزودهای قبلی ضرباهنگ رو از طریق سایت ما، کانال تلگرامیمون و تمام پلتفرم هایی که پادکست در اون بارگذاری میشه بشنوین. یادتون نره که ما رو به علاقه‌مندان این حوزه معرفی کنین تا اینکه خانواده ما بزرگ و بزرگتر بشه. باز هم ممنونم از شما و تا چهارشنبه آینده براتون شب و روز خیلی خوبی آرزو میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. آخر هفته خیلی خوبی هم داشته باشین. بدرود.